بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. من واقعا خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره دوباره توفیقی حاصل شد و خدمتتون هستیم و انشالله که این بحث هم مفید باشه به یاری خداوند. یه قدری ما دور شدیم از این دو چند ماه چه میدونم، یه قدری تو فضای این قصه قرارتون بدم. داشتیم ما نامه حضرت امیر رو به مالک اشتر میخوندیم، فرمان حضرت امیر رو به مالک اشتر میخوندیم، یه قسمتهایش رو خوندیم، یه قسمتهایش گفته شد. به هر حال مطالبی گفته شد که حالا بعد در قالب اون قرائت و درایت میتونیم حالا بعدن که میایم یه قدری برگردیم و یه مروری بکنیم و اینها. ولی باز برای این که تو فضای بحث قرار بگیرید و این رو ادامه بدیم، گفتیم حضرت امیر فرمانی رو به مالک اشتر صادر کرده، مطالبی رو بیان میکنه. یک بخشش که همین جاها همینا باشه، گروه های مختلف اجتماعی رو بیان میکنه، بعد حقوق هر کدومشون رو ذکر میکنه. واقعا حیرت انگیزه، این رو از سر تعصب نمیگم، واقعا حیرت انگیزه. یعنی شما میبینید تو قبل هم حالا مواردی داشتیم، تو اینجا هم حالا باز مواردی، طبقات مختلف اجتماعی یا گروه های مختلف اجتماعی رو دونه دونه بیان میکنه، بعد حقوق هر کدوم رو تفصیلا ذکر میکنه. از میان این گروه هایی که ازت ذکر میکنه رو دو تا گروه خیلی تکیه میکنه، یکی قضات هستن، یکی هم طبقه به اصطلاح سفلا، که مثلا طبقه طبقه پایین اجتماع، طبقه سفلا بهش میگه، که مثلا پایین ترین افرادی که پایین ترین درجه اجتماعی رو وضعیت اجتماعی رو دارن. کیا هستن؟ همین فقرا و عرض کنم درماندگان و محتاجان و مثلا اینجور چیزا. رو این دوتا خیلی تکیه میکنه، حالا خواهید دید تو تفصیل ماجرا. یکی رو قضات، صنوف مختلف رو بیان میکنه، گروه های مختلف رو بیان میکنه، حقوقشون رو بیان میکنه، اهمیتشون رو بیان میکنه، اینا همه هست. ولی وقتی آدم نگاه میخونه دقت میکنه، دو تا گروه رو خیلی روش تأکید میکنه، باز میکنه، نکته هایی میگه تفصیلا. یکیش همین قضاته که معلوم میشه مسئله خیلی جدیه، مسئله قضاوت خیلی خیلی مهمه. یکی هم گفتم این طبقه سفلا، طبقه سفلا یعنی همین طبقه پایین اجتماع، همین بیچارگاه. بعد به ویژه طبقه سفلا را خواهید دید که بخشش اینجاست، بخشش حالا در ادامه هست و اینها. اینها رو چقدر تأکید داره برای اینکه حقوقشون حفظ بشه و مبادا در مورد اینها کوتاهی صورت بگیره. بعد نکته های بدیعی رو بیان میکنه. همین الان برای دنیا به نظر من اینها تازگی داره، همین الانش. 1400 سال پیش از تعمیر اینها رو، چون الان دیدید بعضی ها میان میگن مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر، واقعا اعلامیه جهانی، البته اعلامیه جهانی حقوق بشر هم خیلی خوبه ها، کلیتشو دارم میگم فارغ از بعضی موارد که محل بحثه، خیلی خوبه. اما شما یادتون باشه اولا این اعلامیه جهانی حقوق بشر برآمده از ادیانه، یعنی جز اشمال ادیانه، یه سری نشستن از دل ادیان اینا رو در آوردن. اینجوری نیست که مثلا فکر کنید، چون بعضیا بیراهه میرن میشن میگه میخوان، من گاهی وقت نگاه میکنم کلمه کلمش حتی جز به جزش مأخوذ از اقتباس از ادیانه. با این وجود یه پرانتزم باز کنم بعد نیست این، چون اینا بعدها شاید زیاد چیز نباشه. من یه وقتی که دانشجو بودم یکی از استادای ما آقای دکتر سید محمد باقر حجتی بود که الان هم زنده است ایشون، دکتر سید محمد باقر، همین که کتاب چیزش تاریخ قرآنش یه زمان کتاب سال شد و تو زمینه علوم قرآنی خیلی آدم مطرحیه، پیر مردی است اینا، این شنیدنی است این که دارم میگم، چون تا زنده است آدم اینا رو باید بگه، چون وقتی بعدا میگن آقا از یه کسی کد میدی که نیام میشه، شاید بعضی اینجا الان مثلا ایشونو بشناسن. ایشون میگه اون زمانی که من دانشجو بودم، حالا آقای دکتر حجتی داره میگه ایامی که ما دانشجو بودیم یه استادی داشتیم که به ما حالا درس حالا چی میداد، وسط های ترم این استاد رفت، وسط های ترم به جاش یه استاد دیگه اومد. ما پرسجو کردیم که این استاد کجا رفت و الان خلاصه معلوم شد که از کشور سوئیس یا سوئد، تردید از منشون داستان مال خیلی سال پیشه ایشون، نه هم سوئیس یا سوئد، میگه که از اونجا نامه‌ای نوشته بودن به دانشگاه تهران، گفته بودن که ما یه سری از حقوقدانامون و یه سری از مثلا افرادمون اینا در چیزن، دارن حقوق تجارت بین الملل تنظیم میکنن. ما شنیدیم که یه کتابی هم شماها دارید که تو این زمینه خیلی سیده به نام مکاسب شیخ انصاری. خب کسی رو دارید که هم زبان بلد باشه و همین که این درس رو بتونه به ما بده اینا؟ دانشگاه تهران میگه همین استاد ما رو انتخاب کرده بود، اینو فرستاده بود اونجا، رو می رفت و حالا بعد خود استاد میگه برگشت، میگه استاد میگفتش که من رفتم اونجا یک سال اونجا بوده، حقوق مکفی، امکانات، همه چیز و فلان، میگفت من اونجا مکاسب شیخ انصاری میگفتم. حالا بعضی فقراتش رو بعد میگه اونها یه جاهایی رو همه میدم خیلی با دقت دارن ثبت و ضبط میکنن مینویسن و فلان اینا، یه قسمتایی هم خب براشون شاید زیاد چی نبود و فلان. خلاص بعد یک سال میگه من اومدم، بعد از مدتی میگه اونا حقوق تجارت بین المللشون رو که مثلا تنظیم کردن و تصویب کردن یه نسخهش هم میگه برای دانشگاه تهران فرستادم و برای استاد ما هم که میگه من دیدم برخی از مسائلی که تو اونا لحاظ کردن و همین چیزایی که بود من بهشون گفتم، منم از خودم نگفتم، مکاسب شیخ انصاری گفتم، خیلی اینا رو نمیبینن. مثلا میگن آقا تو تجارت نام چی و فلان، مثالا بابا اینا ریش رگ و ریشا رفتن دارن کار میکنن در میارن، جوهر و گوهر وجود همین اعلامیه جهانی حقوق بشر به نظر من برگرفته از ادیان. اینطوری نیست که ادیان یه طرف باشن یه دم بیان برای خودشون یه چین اعلامیه تنظیم کنن، اصلا اینجوری نیست. حالا اگه یه ضعف ها و یه کاستی هایی هم تو، حالا میگم وارد تو جزئیات هست، اونم هم مال همین غفلت هاست. حالا با تمام این تفاصیل که میخوام بگم، همونم این همه حقوقدان و دانشمند و مثلا فلان نشستن، اصلا این مقایسه شما فرمان از تعمیر رو بذارید یه طرف، حالا این حقوق گروه های اجتماعی که بیان میکنه، اونم بردارید نگاه کنید ببینید تفاوت چقدر زیاده. بعد از این همه سال اون زمان حیرت انگیز واقعا، و این واقعا مایه مباهاته، واقعا مایه افتخاره. یه قدری روی اینا باید درنگ بکنیم، یعنی حالا انشالله با حوصله جلو بریم. یه ذره الان همین هم که دارم میگم بخشش اینجاست، بخشش توی مثلا درس آینده است، بخشش تو همون مثلا مال قضات دیدم توی چیز بود، توی همین قرائت و درایت بود، توجه میکنی؟ گفتم تکی زیاد میکنه اینا، نه تو اینجاش نیست، یه جا دیدم ولی حالا قبلش شاید مال قرائت درایت قبل درس قبلی، سم مختل الحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسی، حالا خواهیم خوند بعدم با هم، توجه میکنید؟ بعد نگاه میکنید حیرت انگیز واقعا. حالا عرض کنم خدمت شما، نکته آخرم هم بگم بعد دیگه شروع کنم. نکته آخرم اینه که قبلا هم من اینو گفتم، میگم چون یه قدر فاصله، یه یاداوری بشه که بعد تو ترجمه اینها مشکل پیدا نکنیم، و اون اینه که ببینید نهج البلاغه مثل قرآن نیست که شما سر حتی واوش هم بتونید بیستید و مثلا تحمل بکنید و دفاع بکنید و فلان، که میگن حتی یک واو قرآن مثلا کم و زیاد نشده. در نهج البلاغه اینطور نیست. در نهج البلاغه ضمن این که نهج البلاغه از نظر ما اصالت داره و این مطالبی که در نهج البلاغه آمده، حالا بعضی اومدن تحقیق کردن در مصادرش رو بیان کردن، سنداشو بیان کردن، نشون داده میشه که این کتابی کتاب مستندیه اینا، منتها مثل قرآن نیست که ما سر هر کلمش بخوایم بگیم الا و لابد مثلا فلان، نه. بعضی از اینها کما این که بعضی از اینها قابل تأمل هست، حتی بعضی خطبه ها یا بعضی عبارات. مثلا فرض کنید الان من داشتم نگاه میکردم همین الان که باز کرده بودم، پرسیدم از شما سوسو یعنی چی، بالاش داره ایبوک مستور ما اسعدک جدوک، مثلا اینو مثال دارم میگم، حالا با هر معنی که داره تو مصادر نهج البلاغه دیدم مثلا خیلی این سندش قوی نیست، شاید فقط یک جا، در حالی که بعضی ها مثلا ده ها چیز داره. این مثلا یه قدر دیدم متزلزله، خیلی نمیشه بگیم الا بالله این از حضرت صادر شده. یا مثلا یه خطبه حضرت امیر داره که با کنایه و فلان میگن که از خلیفه دوم داره تعریف میکنه. شما نگاه کنید در سری در نشر واقع شهید مطری مصر بر این که این خطبه از حضرت امیر نیست، تأکید زیاد. نگاه کنید سری در نهج البلاغه رو، بعد میگه مال کیه فلان اینا، الا و لابد میگه از حضرت امیر نیست، سید رضی اشتباه کرده این آورده در فلان. توجه میکنید؟ یا مثلا تو بعضی از عبارات آدم نگاه میکنه، مثلا یه جا داشتیم که اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما، خب یعنی اکثر مدارست العلماء، با علما هم نشینی کن و اینا، هم درس شو هم نشین شو فلان، و مناقشت الحکما. تو بعضی نسخه ها داریم منافست ال و منافست الحکما. به نظر من منافسه خیلی چیستره، حالا الان شرح نمیدم، ولی مناقشه کردن با حکما این داریم ها. ولی تو بعضی نسخه ها داریم به جای اینکه بگه اکثر مدارست العلماء و مناقشت الهی میگه و منافست الحکما. این به نظر من مثلا جور بهتر قابل قبول تره، چون مناقشه کردن میدونید دیگه، مناقشه یعنی خلاصه بحث کردن، اینا بحث دقیق هم هست، چون مناقشه میگن از چیزه، از منقاشه، منقاش میگن که منقاش موگی رو میگن، موچین، موگیر، موچین، خاری، مویی وقتی مثلا تو بدن میره با این منقاش میان اینو میکشن بیرون، خب یعنی با یه دقت و ظرافت و فلان اینا. بعد از اینجا آوردن مناقشه کردن یعنی بحث خیلی دقیق و ریز و توجه میکنی. خب بعد مثلا داره به مالک میگه با حکما مناقشه کن، این فرمانه به حکما ولات و فلانه، مناقشه کردن با حکما کار هر کسی نیست اصلا. اما وقتی میگه منافسه، منافسه رو قبلا داشتیم، منافسه گفتیم نفسه از به معنی یعنی همدم شدن، هم زبان شدن، هم کلام شدن با اینا و با خود و مدارست هم چیز داره، تناسب هم داره. مثال دارم میگم. یا مثلا یه جا داشتیم که چیز داشتیم که فإن کثرت الاطراء، فإن کثرت الاطراء تحدث الزهو و تدنی من العزه. یادتونه یه چنین چیزی داشتیم، ستایش زیاد باعث میشه که آدمی رو به غرور و کبر و اینا نزدیک چیز میکنه، ایجاد میکنه در آدمی، و تدنی من العزه. حالا تو بعضی نسخه ها داریم و تدنی من الغره، به نظر من غره خیلی مناسب تره. اینا رو باید یه ذره توجه کرد. میتونیم عزت با تکلفه، ببین تدنی من العزه تو رو به عزت نزدیک میکنه، تکلف داره، ولی تدنی من الغره تو رو ممکنه فریبت بده، مغرورت کنه، گولت بزنه، ببین خیلی مناسب تره. توجه میکنی؟ حالا خیلی موارد هست، فکر کنم اینا رو هم میخوام بگم که کلن توی چیز تو عبارت ها و فلان این ها اینا رو باید در نظر گرفت. عرض کنم خدمت شما که حالا دیگه شروع کنم با این توضیحاتی که دادم و اینها، یه بسم الله دیگه بگم، بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنا ببعضها عن بعض. وعلم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنا به بعضها عن بعض. داریم نامه 53 حضرت امیر رو میخونیم، ادامه نامه، فرمان حضرت امیر به مالک اشتر. حضرت اینجا میفهمد که مالک، مردم گروه های مختلفی هستن، گروه های مختلفی هستن که خلاصه میخواد بگه که هیچ گروهی از گروه دیگه بی نیاز نیست، همه گروه ها به نوعی با هم در چی هن؟ در ارتباط هستن و نیازمند هم هستن. این مطلب کلیشه. یه لغت اینجا رعیت، رعیت یعنی مردم. برای مردم ما واژه های متعددی داریم، یکیش هم همین رعیته، رعیت یعنی مردم. منتها به چه اعتباری میگن رعیت؟ چون داشتیم هم قبل که رعیت از رعایت دیگه، یعنی محافظت کردن، مراقبت کردن. رأی مردم رو از اون جهت رعیت میگن که بعد بالاخره حقوق اینها رو، خود اینها رو محافظت کرد، مراقبت کرد. به این اعتبار یه جا میگه ناس، به یه اعتبار یه جا ممکنه واژه دیگری باشه. ان الرعیت طبقاتون، مردم دسته هایی هستن، گروه هایی هستن که لا یصلح بعضها الا به بعض، درست نمیشه کار بعضی از اینا مگه به بعضی دیگه، راست نمیاد، درست نمیشه. لا یصلح بعضها، کار بعضی از اینا درست نمیشه مگه با بعضی دیگه. ولا غنا به بعضها عن بعض، اینا بی نیاز نیستن هیچ گروهی از گروه دیگه. ولا غنا به بعضها عن بعض، هیچ گروهی هم از گروه دیگه بی نیاز نیست، همه به نوعی به هم محتاجن، همه به نوعی با هم در تعامل و در ارتباط هستن. حالا این گروه ها رو حضرت بیان میکنه، تو این فراز 7 گروه رو حضرت بیان میکنه. فمنها جنود الله، یکی از این گروه ها لشکریان الهی هستن. جنود جمع جنده، جند یعنی لشکر. فمنها جنود الله، یکی از این گروه ها جنود الله هستند، سپاهیان خدا، لشکریان خدا. یکی از این گروه ها کتاب العامت والخاصه، نویسندگان عام و خاص، حالا توضیح هم میده. و منها کتاب العامت والخاصه، یه گروه کیا هستن؟ نویسندگان، دبیران، دبیران عام و خاص. بعضیا مطالب عام و عمومی رو ثبت و ضبط میکنن، بعضی هم هستن که نه، یه مطالب خاص و محرمانه و خلاصه یا فوق محرمانه و یه چین چیزا رو ثبت و ضبط میکنن. خاص، امور خاص، امور ویژه، امور همین محرمانه و اینها. امور عام هم که مسائل عامه. یه گروه از اینها قضات العدلن، قاضیانن، قضات العدل. ضمناً حضرت وقتی داره اینا رو صحبت میکنه یه قیدایی هم میاره که نشون میده که اینا باید چجوری، جنود الله داره قید میکنه، اینه لشکر، سپاهی باید باشن که سبقه الهی داشته باشن، جنود الله هن، سپاه الهی هن، سپاهیان خدا هن، یعنی باید خدا رو در نظر بگیرن، این لشکر، این سپاه خدایی باید باشن تو رفتارشون، تو اعمالشون. یک گروه از اینا قضات العدل هن، قاضیانی که یعنی باید عدل و عدالت سلوحه کارشون باشه و به عدالت رفتار کنن، به عدالت قضاوت بکنن. این قیدارم که میاره تو هر کدوم داره به نوعی بیان میکنه که اینا باید چگونه باشن اینا. و منها امال الانصاف و رفق، امال جمع عامله، این قضات جمع قاضی بود، به غلط دیدید بعضی میگن قضات، قضات تشدید نداره، قاضی قضات، قاضی قضات، بعضی با تشدید میگن قضات، قضات چیه، قضات، قاضی قضات. و منها قضات العدل، یه گروه از این حالا طبقات، گروه ها، پس قضات عدلن، قاضیان عدل، قاضیانی که به عدل حکم میکنن، قضاوت میکنن. و منها امال الانصاف و رفق، یه گروه دیگه کی هستن؟ کارگزاران، امال جمع عامل، کارگزار. باز داره قیده رو میاره، امال کارگزارانی که باید اهل انصاف و اهل رفق و مدارا باشن، امال الانصاف و رفق. حالا همین رو بعدن تفصیلا توضیح میده، حالا داره فعلا کلیت قضیه رو میگه. کارگزارانی که منصفن، کارگزارانی که اهل انصافن و اهل چی هستن؟ رفق هستن، یعنی کارگزاران حکومتی. اینا باید اهل مدارا باشن، اهل نرمش باشن، سختگیر رو نمیدونم قلاز و شداد و یه چین رفتاری نداشته باشن. پس یه گروه هم امال الانصاف و رفق، کارگزاران، کارگزارانی که چی هستن؟ منصفن و اهل رفق و مدارا و نرمش و اینا هستن. یه گروه از اینها، یه گروه دیگه اهل الجزیه و الخراج، یه گروه دیگه اهل الجزیه و الخراج، من اهل ذمه و مسلمت الناس. یه گروه کیان؟ اهل جزیه. اهل جزیه کی هستن؟ میگن جزیه، پشتش هم میگه من اهل ذمه. اهل ذمه چی میکنن؟ جزیه میدن. اهل ذمه مسیحی ها رو میگن، یهودی ها رو میگن که اینا در بلاد اسلامی دارن زندگی میکنن، حکومت اسلامی، حاکمان اسلامی جان و مال و بلکه حقوق اونها رو حفظ میکنن، مراقبت میکنن، در قبالشون رو جزیه میدن، یه پولی میدن، یه مالیاتی میدن. مالیات که اهل ذمه میدن اینو بهش میگن چی؟ جزیه. ذمم که میدونید ذمه جمعش ذمم، ذمه جمعش ذممه، خود ذمه به معنی عهد و امانت و پیمانه. میگم فی ذمتی کذا، به عهده من فلان چیز، فی ذمتی تو ذمه منه، فی ذمتی اقول به عهده منه، تضمین میکنم این چیزی رو که دارم میگم، فی ذمتی در ذمه منه. بعد اینا هم چون در ذمه مسلمونا بودن دیگه، در ذمه مسلمونا بودن یعنی چی؟ یعنی مسلمونا اینا رو نسبت بهش یعنی مثل امانت حفظ و حراست میکردن، حقوقشون، مالشون، جونشون از تعرضهایی که ممکن بود به اینا مثلا صورت بگیره. خلاصه اهل جزیه وقتی میخوان بگن منظور اهل کتابی هستن که در بلاد اسلامی دارن زندگی میکنن و حقوقشون محفوظه، جان و مالشون محفوظه و حفظ و حراست میشه و در قبال این یه چیزی به حکومت پرداخت میکنن. این مال اهل ذمه. خراج چیه؟ خراج میگه مال مسلمتن هست، مسلمونا. گاهی یه باقی، یه زمینی، یک مثلا فرض کن چیزی در اختیار یه سری مسلمونا قرار میده، اونجا کار میکردن، مثلا کشاورزی، زراعت، هرچی. بعد در ازای این زمین و باغ و چیزی که در اختیارشون بود یه پولی یا یه مالیاتی باز به حکومت چکار میکنن؟ پرداخت میکنن. اینا میشن چی؟ اهل خراج. پس خراج مال مسلمونایی است که زمینهایی مثلا باغهایی از این چیزا در اختیارشونه، بعد از اون باغ و زمین و اینها استفاده میکنن، کشاورزی میکنن، دامداری میکنن، کاری از این قبیل میکنن، در ازاش یک مالیاتی به دولت مثلا پرداخت میکنن اینا. خب پس یه گروه دیگه کیا هستن؟ اهل الجزیه و الخراج، اهل جزیه و خراج. من اهل ذمه به مسلمت الناس و منها اهل الجزیه. اهل جزیه کی شد؟ من اهل ذمه است. و الخراج کی شد؟ مسلمت الناس. خراج بعد یه گروه دیگه و منها یه گروه دیگه از تجار و اهل صناعات. یه گروه دیگه تاجران هستند و اهل صناعات یعنی همین صاحبان حرف، صاحبان صنایع، حرف، حرفه ها، پیشه های مختلف، صاحبان صنعت اینها. پس یه گروه هم اهل یه گروه هم تجار، تاجران و اهل صناعات یعنی همون صنعت پیشگان، اینهایی که تو صنایع مختلف کار میکنند و فلان. یه گروه هم اینا هستن. و یه گروه دیگه کی هستن؟ از طبقه سفلا. سفلا از سفله چیه؟ صفت تفصیلی دیگه، اسفل، سفلا، افعل فعلا، پایین ترین طبقه اجتماع. این پایین ترین طبقه اجتماع به لحاظ چیه؟ به لحاظ اخلاقی و نمی حرفا نیست، به لحاظ موقعیت اجتماعیه، به لحاظ موقعیت اینا تنگ دستن، اوضاعشون اوضاع خوبی نیست. من ذوی الحاجت و المسکنه، از نیازمندان و عرض کنم خدمتشون محتاجان و اینها. من ذوی الحاجت و المسکنه، طبقه سفلا کی هستن؟ نیازمندان و درماندگان و اینها. حالا در مورد این مسکنت و نمیدونم که مسکین ازش مشتقه یا مثلا بعضی واژه‌های دیگه از این قبیل هم یه بحثایی هست دیگه. مثلا لغویین بحث میکنن که آیا مثلا فرض کنید که ذوی الحاجه یا همون یا مل مسکنه مثلا اینا بعضشون بدتره یا فقرا بدترن یا بعضی واژگان دیگه هم در این ارتباط داریم بحثی میکنن که مثلا فقیر اوضاش بیریختره یا مسکین مثلا، یا مثلا فلان واژه، از این بحث هم هست. ولی به هر حال اینها اشاره به وضعیت‌های گوناگونی که دارد که همین طبقه سفلا بهش مبتلا هستن. و منها و من حد طبقه سفلا، یه گروه دیگه طبقه فروترین طبقه اجتماع، پایین ترین افراد اجتماع هستن، از نیازمندان و عرض کنم خدمت شما که محتاجان و درماندگان و یه چین چیزایی. درست شد تا اینجا؟ خب میبینید بعضی رو با هم آورده، بعضی رو مثلا جدا کرده، ولی بالاخره تو این تقسیم بندی 7 تا گروه رو حضرت بیان میکنه. بعد حالا یه قدری وارد میشه اینها رو، یه قدری باز میکنه اینها. و کلون قد سمى الله له سهمه و وضع على حده فریضتا فی کتابه او سنت نبیه عهدا منه عندنا محفوظا. و کلون قد سمى الله له سهمه و وضع على حده فریضتا فی کتابه او سنت نبیه عهدا منه عندنا محفوظا. هر کدوم از این گروه ها رو، کلون کل این گروه ها، هر کدوم از این گروه ها رو خداوند سهمی براشون در نظر گرفته. سم الله له سهمه، سهم هر کدوم اینها رو خداوند سما، سما یعنی نامیده، یعنی مشخص کرده، یعنی معین کرده. و وضع علی حده، حد و اندازه هر کدوم اینها رو چیکار کرده؟ مشخص کرده. فریضتن فی کتابه او سنتنا، حد و اندازه هر کدوم از اینها رو بیان کرده و فریضه هر کدوم اونها رو، یعنی وجوب هر کدوم رو، حکم هر کدوم رو در یا در کتاب خداوند یا در سنت پیغمبر بیان کرده. عهدن منه، پیمانیست از خداوند، اندنا محفوظ، نزد ما هم محفوظه. یه بار دیگه اینو میگم، و کلون قد سمى الله له سهمه، هر کدوم از این گروه ها رو خداوند سهمشون رو مشخص کرده. سما اصلا نامم که میگن، نامید یعنی با نام طرف رو چیکار میکنن؟ مشخص میکنن، یعنی یه اسمی میذارن تا باقی قاطی نشه. ترجمه میکنی با اسم نامید، با اسم گذاشتن شخص رو از مابقی متمایز میکنن، متشخصش میکنن. توجه میکنید؟ بنابراین میگه کلون قد سمى الله له سهمه، سهم هر کدوم مشخص کرده، معین کرده. و وضع علی حده، و قرار داده علی حده برای حد و اندازه هر کدوم فریضتن، فریضه ای، حالا یا در کتاب خدا یا در سنت پیغمبر. عهدن من، پیمانیست از ناحیه خداوند، پیمانیست نزد خدا که نزد ما چیه؟ محفوظه، این حدود و این سهم و این مقررات و فلان. فالجنود به اذن الله حسون الرعیه و زین الولات و عز الدین و سبل الامن و لیست تقوم الرعیت الا بهم. اول جنود الله، فالجنود لشکریان خدا، فالجنود به اذن الله، به اذن خداوند. اینا کیا هستن؟ به اذن الهی جنود لشکریان خدا. اینا چهار تا مشخصه برای سپاهیان خدا بیان میکنه. یک، این که اینا حصون و رعیه، حصون جمع حصنه، حصن به معنی دژ و قلعه و ایناست. حصون و رعیتن، اینا دژ محکم و مستحکم برای مردم هستن. حصون و رعیه دژ محکمی هستن برای رعیت مردم، سپاهیان لشکریان. زینت ولات جمع والیه، ولات جمع والی، زینت حاکمانن، زینتن، مایه در حقیقت مباهاتن، مایه افتخارن برای ولات، یعنی قدرتی است دیگه. عز الدین، اینا عزت دینن، عزت رو یه توضیح میدم، عزت دینن. و سبل الام، و سبل جمع چیه؟ سبیل، یعنی از راه های ایجاد امنیت و آرامش در جامعه هستن. سبل الامنن اینا، یعنی راه های ایجاد امن و امنیت در جامعه هستن. کیا؟ جنود الله. یه توضیح کوتاهی بدم. اول کلمه عز الدین رو بگم. قبلن هم ما اینو داشتیم، یادتون باشه عزیز، از عزیزه. عز الدین که میگن، عزت، عزت که عزیز ازش مشتقه. آقا عزت هر چیزی رو میگن که رسیدن بهش سخت باشه، هر چیزی که رسیدن بهش سخت باشه اینو میگن عزت. توجه میکنید، دقت کنید، این نکته مهمیه. میگن زمینی که صعب العبور باشه، زمینی که عبور ازش دشوار باشه، میگن این ارزون عزاز، زمین عزاز، یعنی زمینی که عبور ازش چی بالاخره سخته، عزازه، عزیزه، یعنی سخته، عبور ازش دشواره. بعد از همینجا گرفتن هر چیزی که رسیدن بهش مشکل باشه، سخت باشه، بهش میگن عزیز. حالا یه آدمی که آدمای قدرتمندی که پیروزی بر اونها دشوار باشه یا غیر ممکن باشه، باز میگن عزیز، شکست ناپذیر. همین آدم ها، فرض کن یه کسانی که پیروزی بر اونها مشکله یا غیر ممکنه، میگن فلانی عزیزه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم عزیز پس یه وقت ممکنه معنی کنن سخت، اصلا خود سخت معنی کنن، چون اصل معناش اینه. کما اینکه در اونجایی که در مورد پیغمبر میگن عزیزون علیه ما انتم، ما چی معنی کردیم قبلا داشتیم؟ گفتیم سخته برای پیغمبر، ما انتم، اینکه شما به رنج و زحمت بیفتید، سخته برای پیغمبر، دشواره. عزیز اونجا یعنی سخت و دشوار، همین معنی اصلیش. یه جایی میگه ان الله عزیزون، خدا عزیزه، معنی میکنه قدرتمنده، یعنی شکست ناپذیر یا شکست ناپذیره، باز از همین ماده. یعنی عزیز یعنی کسی که تفوق بر او، پیروزی بر او سخته یا غیر ممکنه، عزیز. حتی گاهی وقتا به چیزهای نادر و کمیاب هم عزیز میگن، از اون جهت که به دست آوردنش خیلی سخته. یه چیزی که خیلی کمیاب باشه، کمیابه، میگن عزیزه، از این جهت که این نایابه، کمیابه، به دست آوردنش کار هر کسی نیست. پس داشته باشید که خود عزیز در اصل هر چیزی که به دست آوردنش سخته. خب زمین عزیز، زمینی که به دست پیمودنش، پیمایشش دشوار، سخته. حالا یه جایی پس عزیز به همین معناست، یه جایی به معنی قدرت، یه جایی به معنای مثلا فرض کنید که شکست ناپذیر، یه معنی کمیابه، فلان، اینا همه مشتق از همون معنای اصلی عزیزه که اینا. حالا عز دینه، عزت دینه، شما میتونید معنی کنید مایه قدرت دینه، به همین از این ماده، مایه عظمت دینه، مایه قدرت دینه، از ماده همین عزیزی که گفتیم. یعنی دین عزیزه، یعنی باعث چی میشه؟ باعث قدرت و عظمت و فلانه. فالجنود به اذن الله، لشکریان خداوند، لشکریان به اذن الهی، حصون الرعیه، اینا دژ مستحکم مردمن، زین الولاتن، زینت حاکمان و والیانن، مایه عزت دینن، عز الدینن، مایه عزت دین، مایه قوت دین، مایه استعلای دین، عظمت دین، حالا هر واژه‌ای میتونیم به کار ببریم، واژه‌ای که البته نزدیک بینه، و سبل الامن، و مایه های امنیت در جامعه هستن، راه های امنیت در جامعه هستن. ظاهرا در همین، آره، تو خود نهج البلاغه داریم که میفهمد نعمتان مجهولتان از صحت و امان، دو تا نعمتی که پنهانه، یکی سلامتیه، یکی امنیته. ما تا سالمیم اصلا حالیمون نیست که این مریضی اصلا یعنی چی، بنابراین شکر و اینا مالیمون که اصلا نمیفهمیم. امن، سلامتی داریم، وقتی مبتلا شد آدم تازه ایداد قدر سلامتی رو میدونه. یکم امنیت، امنیت که الان تو جامعه خود ما هست. آقا جنود، لشکریان خداوند به اذن الهی، اینا حصون و رعیه، دژ مستحکم مردم هستن، زینت حاکمان هستن، عزت دین هستن، عزت دینن، مایه اقتدار دینن، مایه عظمت دینن، مایه قدرت دینن، و هر تعبیری، و سبل الامن، از جمله راه های ایجاد امن و امنیت. و لیسه تقوم الرعیت الا بهم، رعیت برپا نمیشن، پایدار نمیشن مگه اونا، اینا نباشن که هیچی دیگه. و لیسه تقوم الرعیت الا بهم، رعیت لیسه تقوم، سرپا با نمیستن، برپا نمیستن، پایدار نمیمونن، سرجاشون نمیتونن مگر به واسطه اونها. حالا ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم و یعتمدون علیه فیما یصلحهم و یکون من وراء حاجتهم. یه بار دیگه میخونم. ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج الذي یقوون به على جهاد عدوهم و یعتمدون علیه فیما یصلحهم و یکون من وراء حاجتهم. لغت خاصی که اینجا نیست یقوونت چیه فکر؟ آه اون سوسورم رسید ریشش سیاسه بود و گفتم بعد دیگه آدم رسید ریشش سیاسه است. سیاست دیگه سیاسه ساسه سیاسه بعد یسیوسو تسیوسو حالا بعد باید در بیارید ریشش سیاسه است. سیاست ورزیدن. خب این یقوونه ریشش چیه؟ قویه 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 یقویو یقوونه یقوونه قوت گرفتن نیرو گرفتن. یکی یقوونه چیز دیگه لغت دیگه نداره. ثم لا قوامه للجنود این جنود این لشکر که سپاهیان که حسون مردمان زینتن چنینن اینا هم استوار نمیمونن پابرجا نمیمونن پایدار نمیمونن مگر الا به ما یخرج الله لهم من الخراج الذي مگر اینکه اینا از اون خراجی که خدا براشون در نظر گرفته یعنی اینا بنیه مالی و اقتصادی لازم دارن مگر اون چیزی که خدا براشون در نظر گرفته من الخراج الذي از خراجی که از همون مالیاتی که از مردم میگیرن که یقوون به نیرو میگیرن از اون مالیاته از اون پوله نیرو میگیرن قوت میگیرن علا جهاد عدو برای مبارز کردن با دشمنانشون و یعتمدون علیه تکیه میکنن به اون. به چی تکیه میکنن؟ به خراجه پوله مالیاته بنیه مالی اینا احتیاج دارن. فی ما یصلح هم در چیزی که اصلاح کنه کاراشونو و یکون من ورای حاجته و حاجته و نیازهایی که از ورای اونها وجود داره از پس اونها وجود داره یعنی نیازهایی که احتیاج به اصطلاح دارن و برای برطرف کردن اون نیازهاشون محتاج چی هستن؟ محتاج اون مالیات یا اون پول و خراج هستن. نگاه کنید ثم لا قوام للجنود این جنود این لشکریان قوامی ندارن پایداری ندارن پابرجا نمیتونن رو پاشون بیستن نمیتونن پایدار باشن الا به ما یخرج الله لهم من الخراج مگر اون چیزی که خداوند براشون در نظر گرفته از خراج خراج الذی همون چیزی که یقوون به نیرو میگیرن قوت میگیرن به واسطه اون به واسطه خراج علا جهاد عدوهم در جهاد و مجاهدت با دشمنانشون و یعتمدون علیه تکیه میکنن به اون به خراجه فیما یصلح هم در اموری که یعنی اصلاح کردن کاراشون و رفع نیازهاشون و یکون و من ورا و می باشد من ورا حاجته یعنی اون حاجتها و نیازهایی که ورا می دونید پس و پیش معنی می ده در قبل اونها به صورت وجود داره اون نیازها حاجتهایی که اینا احتیاج دارن خراجی که میاد اینا رو چیکار میکنه در حقیقت اون حاجتشون رو برطرف میکنه و اون کاراشون رو چیکار میکنه سامان میده و اصلاح میکنه. اون وقت ثم لا قوام لهذین الصنفین این دوتا صنف یعنی کیا؟ یکی سپاهیان یکی هم کیا؟ خراج دهنده ها که خراج گفتیم که کیا میدن دیگه مسلمونایی که مالیات میدن. لا قوام لهذین الصنفین حالا این دوتا صنف هم پایدار نمیمونن پابرجا نمیمونن استوار نمیمونن الا به صنف ثالث مگه با گروه سوم همه اینا میخواد بگه در تعامل همه با هم احتیاج دارن. اون گروه سوم کی هستن؟ من القضات و العمال و الکتاب اینا رو توی یه گروه آورده کیا رو؟ قاضیان و کارگزاران و نویسندگان رو، اینا رو همه رو یک کاسه کرده حضرت. اینا این دوتا گروه به نوعی محتاج چی هستن؟ اینا هستن محتاج قاضیان و کارگزاران و کتاب. لما یحکمون من المعاقد و یجمعون من المنافع و یؤتمنون علیه من خواص الامور و عوامها ثم لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث من القضات و العمال و الكتاب لما یحکمون من المعاقد و یجمعون من المنافع و یؤتمنون علیه من خواص الامور و عوامها. خب اولا معاقد رو بدونید چیه؟ معاقد از عقده، عقد یعنی گره، خود عقد یعنی گره. وقت معقد که جمعش میشه معاقد، محل گره زدن رو میگن، درست شد؟ معاقد جمع میشه. اون وقت اصلش اینجوری بوده، بعد دیگه هر معامله ای، هر قراردادی رو بهش معقد و معاقد، چون تو اونجا باید یک بالاخره یه چیزی رو امضا کنن، یه چیزی رو، یک عقدی رو استوار بکنن، توجه میکنی، محکم بکنن. از اینجا معاقد که میگن قراردادها و فلان، ولی اصلش بدونید از معقد، معقد محل گره زدنه، معقدم از عقد، عقدم به معنی گره. یعنی در این قراردادها و به اصطلاح معاملات و فلان اینها، خلاصه یک قرار و مداری بین طرفین گره میخوره، بسته میشه، عقدی بسته میشه، یعنی گره منعقد میشه بین این دو نفر یا بین این دو گروه. پس معاقد میگیم قرارداد و فلان اینها، ولی اصلش اینجوریست. خب یؤتمنون امنه، امنیت دادن. باب افتعال بره اعتمنه، یعتمنو، مجهولش یعتمنو. امنه امنیت دادن، امنیت دادن، امنه. به باب افتعال اعتمنه یعتمنو، مجهولش یعتمنو، یعتمنون، یعنی مورد اعتماد قرار میگیرن. یعتمنون مورد امنیت قرار میگیرن، مورد اعتماد قرار میگیرن، یه چنین چیزیست. خواص تو اینا هم که معلومه. خب صنف ثالث که قاضیان و عمال و کتاب اینا چی هن؟ اینا یحکمون من المعاقد، قراردادها رو محکم میکنن، قراردادها رو محکم میکنن. و یجمعون من المنافع، منافع به اصطلاح اموال و منافع و اینها رو چیز میکنن، جمع میکنن اموال منافع عمومی رو، اینا جمع میکنن، ثبت و ضبط میکنن. و یؤتمنون علیه، و اینا مورد اعتماد واقع میشن. تو چی؟ تو کارهای خاص و عام. و یؤتمنون علیه من خواص الامور و عوامها، تو کارهای خاص و عام مورد اعتماد واقع میشن. اگه اینا نباشن، این قراردادها، این معاهدات، یه چین چیزایی بس، چون اینا فوتوفن داره، اینا که حساب کتاب داره، آسون نیست، چیز داره، به اصطلاح آشنایی میخواد، آگاهی میخواد، معرفه، همینجوری که نیست این قراردادها. اگر اینها نباشن، صرف سپاه باشه، صرف فلان، بسیار از امور به هم میخوره. اینا هستن که یحکمون من المعاقد، محکم میکنن پیمانها رو، قراردادها رو با اون دانش و آگاهی و این چیزایی که دارن. بعد منافع رو جمع‌آوری میکنن، جمع میکنن. بعد اینا مورد اعتماد مردم هستن، کارهای خاص و عام. یؤتمنون علیه، مورد اطمینان هستن، تکیگاه مردم هستن. بعد حالا ولا قوام لهم جمیعا، همه اینا، یعنی این دوتا صنف و قبلی ها و فلان اینا، همشون اینا هم پایدار نمیمونن، قوامی ندارن، الا به تجار و ذو صناعات، مگه به تاجران و صاحبان حرف. آقا به این تاجران و صاحبان حرف به دیده تحقیر نگاه نکن. اینا حالا نگاه کن نقش اینها رو، اینا هم مثل اینا، اونا حالا یه وظایفی، دیگران یه وظایفی، هر کدوم دارن یه کاری انجام میدن. این گروه های اجتماعی وقتی ما یه جامعه ای شدیم که داریم اجتماعی زندگی میکنیم، یعنی یه کاری از من برمیاد، یه کاری از تو برمیاد، یه کاری از اون برمیاد، در تعامل با من نیاز شما، شما نیاز، اینجوری داریم کار. به من با تحقیر نگاه نکن، منم با تحقیر به تو نگاه نمیکنم. هر کدوم اینو دارن نقشی ایفا میکنن، نقشی کلی عین موجوداتی که در عالم هستی. میگه آقا به سوسکه با نظر چیز نگاه، این سوسکه، میگه این سوسکه اگه نبود اصلا این چیز طبیعت دچار مصیبت میشده. اون داره کارشو انجام میده، اون نقش آفرینه، کار داره انجام میده، اون کارهایی داره انجام میده. همه هم مورچه‌شه، نمیدونم پشه‌شه، نمیدونم فلان، اینا هر کدوم نقش آفرینن در عالم خلقت. این گروه ها و طبقات اجتماعی هم خب بعضی جاها شما نگاه کنید از بعضی ها با نفرت و با حالت ما اینطور نیست، اینا دارن نقش کلیدی ایفا میکنن تو جامعه. کیا؟ تجار، تاجران و ذوی صناعات، صاحبان صناعات، صاحبان صنعت ها، صاحبان حرف، اینا. فی ما یجتمعون علیه من مرافقهم، مرافق رو توضیح بدم اول. آقا مرا اینو دقت کنید، چون بعدش هم ترفق داریم و رفق داریم و فلان اینها. ببینید مرافق از ماده رفقه، رفق معنای معروفش مداراست، مشهورترین معنای رفق اما مدارا کردنه. متا از این واژه معانی دیگه هم داره که یه جاهایی میبینیم اون معنا رو باید در نظر بگیریم. مثلا یه جایی داریم که یه جایی گفته میشه که رفق مثلا عمل رفق عملهم، یه چنین چیزی میگن. رفق عملهم یعنی اون کار رو محکم انجام داد، با قوت انجام داد. رفق یه جایی معناش قوت و قدرت و با استحکام و اینها. شاید بین این معنی با خودمون معنی رفقم که ببینیم مدارا کردنه یه تناسبی باشه ها، یعنی بالاخره ممارست میخواد، مدارا میخواد، مماشات میخواد تا بتونه مثلا اون کار رو تحمل میخواد، بردباری میخواد تا بتونه اون کار رو متقن و محکم انجام بده. چیز هم نیست اینا، اما در هر حال رفق یه معناش مداراست، یه معناش به معنی همه محکم و رفق عملهم، با قوت و قدرت و محکم عملی رو انجام دادن. خب حالا بعد این رفقه ما ازش یک مرفق داریم، یکی از مشتقاتش اینه، یه مرفق داریم، یه مرفق داریم، ریشه‌اش همون رفقه ها. مرفق یعنی آرنج، جمعش مرافق، مرفق یعنی آرنج. اما مرفق به معنی چیزی است که در اصل مرفق چی رو میگن؟ مرفق اون چیز رو میگن که در حقیقت نفعی و منفعت اضافی بر چیزی. الان براتون با مثال میگم. خونه، آشپزخونه رو میگن مرفق خونه، میگن این خونه آقا یه امتیازی هم داره آشپزخونهش، مثلا مثال بهترش، آقا گاراژ هم داره، پارکینگ هم داره، حالا قدیما آخور داره، آخور و گاراژ و نمیدونم آشپزخونه و حالا اگه مثلا فرض کنیم اینو میگوته، این مرفق خونه است، یعنی جزء منافع خونه است، جزء چی؟ آره جزء مزیت های خونه. ببین مرفق اینم جمعش مرافقه، یعنی هم مرفق جمعش میشه مرافق، هم مرفق میشه مرافق. مرفق یعنی معنی، حالا بخوام همین ساده بگیم، هر اون چیزی که ازش بهره مند میشن، هر اون چیزی ازش استفاده میکنن. خب استفاده میکنن. حالا تو عربی شما نگاه کنید میگن که میگن مثلا مرافق العامه، مرافق العامه یعنی منافع عمومی، مرافق البلاد یعنی اون چی که مورد استفاده و انتفاع مردم یک شهره، مرافق البلاد، مرافق العامه، منافع عمومی، مرافق. توجه کرد چطور شد؟ خب پس این مرافق میتونه جمع مرفق باشه، میتونه جمع مرفق باشه. اینجا معلومه جمع چیه؟ مرفقه. حالا اینجا میبینید جمع مرفق آرنج که معنی نمیده. اون چی که ازش آدم بهره مند میشه، اون چی که ازش آدم استفاده میکنه، اون چی که ازش منتفع میشه. توجه کردید؟ حالا میگه زوستنا اینا چی هم؟ فی ما یجتمعون علیه من مرافقیم. اینا جمع میشن توی چیزا، توی چی؟ منافع، منافع استفاده، چیزایی که مثلا مایه نفع و منفعت برای مردم هستن. یجتمعون علیه من مرافقهم، برای منفعت و سود مردم جمع میشن، برای منافع مردم، سود مردم، مرافق مردم یشتم اونا جمع میشن. و یقیمونه هم من اسواقهم، بازارها رو برپا میکنن. اینا هستن که دارن بازارها رو برپا میکنن، رونق میدن به بازارها. و یکفونه هم من ترفق به ایدیهم مالا یبلغه رفق غیرهم. کار اینا میتونن بکنن که دیگران نمیتونن بکنن. این مضمونش اینه، حالا لغت به لغت هم میگم. یکفونه هم من ترفق به ایدیهم مالا یبلغه رفق غیرهم. دیگری نمیتونه انجام ده، دیگران از عهده خارج، از عهده دیگران خارجه. اینا کاری رو انجام میدن. یکفونهم، کفایت میکنن اینها، من ترفق، از همون منافع و به اصطلاح بهره مندی ها، با قدرتی که دارن، با توانی که دارن، به ایدیهم، نه با قدرتی که دارن، مالا یبلغه، که نمیرسه به اون رفق غیرهم، توان دیگران، قوت دیگران. رفق به معنی رفقه، همون که الان گفتم، که از توان دیگران خارجه، از قدرت دیگران خارجه، دیگران نمیتونن این کارو بکنن. تجار و ذوی الصناعات یجتمعون علیه من مرافقهم، برای منافع مردم جمع میشن، بازارها رو برپا میکنن. بعد کارهای اینا انجام میدن، اینا کفایت میکنن اینها چیزی رو که دیگران نمیتونن انجام بدن. بنابراین تجار، صاحبان حرف و صنایع ها، و بعد ثمت طبقه السفلا. حالا اینا همه باز اشاره است و بعد خواهید دید مفصل راجع به اینو صحبت میکنه. ثمت طبقه السفلا، یه طبقه هم طبقه سفلا است، فروترین گروه اجتماعی، پایین ترین گروه اجتماعی. ثمت طبقه السفلا من اهل الحاجت والمسکنه، از نیازمندان و درماندگان. الذين يحق رفدهم و معونتهم، رفد یعنی عطا، رفد یعنی احسان، رفد یعنی بخشش، همون کسانی که لازم احسان به اونها و یاری کردن به اونها. حالا خواهید دید بعدن بیش از هر گروهی حضرت رو اینا تکیه میکنه. حالا من گفتم دوتا گروه رو تکیه میکنه، ولی تو اون دوتا هم اونی که بیشتر از همه راجع به حق و حقوقشون، چیکار کن چیکار نکن، ظرافت ها و ریز، این گروه هم بیش از هر گروهی از همین آقا حواست به اینا باشه. به کیا؟ به طبقه سفلا. ثم طبقه السفلا، پایین ترین طبقه جامعه، پایین ترین گروه از گروه های اجتماعی. من اهل الحاجت والا، اینا نیازمندان. بعد شما خواهید دید ما چقدر الان کاری وقت آدم، مثلا من تو مترو دیدم همین امروز صبح میومدم، پیر مرد، من بعید میدونم این مثلا خیلی پیره، صدا بعد مثلا اومده تفلک هفت صبح تو شروع که داره میفروشه و فلان، و مثلا داره مثلا یه چیزایی میفروشه فلان میکنه، مردی که الان زمان استراحتش اصلا عجیبه واقعا، اما اصلا چیزو به خودش آویزون کرده مثلا داره فلان، یا نیازمندهای دیگه. حالا خواهید دید که اینا چه حق و حقوق جدی دارن بر گرده اجتماع و بر گرده والی حاکمان، چقدر بدبنه. من توجه بکنم این رفاه اجتماعی که دارن میگن، رفاه این هم حق و حقوق و چیزهایی که دارن الان تو بعضی دنیا شما نگاه، یک کارایی میکنن، یک حرکت هایی دارن میکنن. قوی ترینش در اسلام مورد تأکید واقع شده که آقا باید اینا رو دقت بکنید، باید رعایت بکنید، و حالا مخفول واقعا. ثم طبقه السفلا، پایین ترین یکی از اون گروه ها کی هستن؟ پایین ترین افراد اون جامعه، من اهل الحاجت و المسکنه، نیازمندا، درماندگان، الذین، کسانی که یحق و رفتهم و معونه، کسانی که یحق و لازمه، محق، حق چیشون؟ رفتهم و معونه، یاری کردن به اونها، بخشش به اونها، اعطای به اونها، احسان به اونها. بعدم حالا با چه دقت و چیزی چجوری باید بکنی که آثار گرد ملامت بر جبین اینها ننشینه و فلان اینها که حالا میخونیم. و فی الله لکلن سعتون، برای همه این گروه هایی که گفته شد گشایشی هست، خداوند گشایشی قرار داده. لکلن و فی الله، نزد خداوند برای تمام این گروه ها سعتون، سعت چیه؟ و سعه بوس سعه بوس، آره میشه سعه سعه سعه، هر دو درسته، سعه و سعه. مثال واوی داریم که واو میفته، مثلا بر وضع فعله و فعله که میاد واو میفته، به جوش تای مدور آخر در میاد، مثل لعت که میشه اده، مثل وصل که میشه سلح و امثال ذالک. و فالله، نزد خداوند لکل این گروه ها، برای تمام اینها سعتون، گشایشی از فراخی از گستردگی هست، وسعتی قرار داده خداوند. و لکل علل والی، و برای هر کدوم اینها علل والی حقون، یعنی نزد والی حقیست، اینا حق و حقوقی نزد والی دارن، نزد حاکم دارن، نزد زمامدار دارن، به قدر ما یسله و به اندازه ای که کار اینا به اصطلاح رفع و رجوع بشه، به اندازه ای که کار اینها سامان پیدا بکنه. ولی همه اینها نزد خداوند سعی هست، یعنی حق و حقوقی هست، گشایشی هست، وسعتی هست، یعنی برای اینها، برای همه اینها مطالبی رو در نظر گرفته. و همه اینا نزد خداوند یه حقی دارن، نزد حاکم و والی حقی دارن که حاکم و والی باید به اندازه توانش اینها رفع و رجوع بکنه. و لیس یخرج الوالی من حقیقت، تموم شد، خستتون هم کردم، ببخشید مدت هم بود با هم چیز نکرده بودیم حالا، ولی بعد یواشاش میریم جلو، خیلی بهتر چیزتر میشه وقتی وارد جزئیات میشیم، میبینید چقدر لازمه واقعا اینا رو بدونیم حداقل، بعدم ببینیم چقدر داریم به راه میریم، بیراه میریم. و لیس یخرج الوالی، این خرج یخرج رو معنی خارج شده اینجوری معنی نکنید، و لیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله، ما الزمه الله من ذلک، والی نمیتونه یخرج الوالی، والی نمیتونه انجام بده، والی نمیتونه خارج بشه، والی نمیتونه از پس این امور بر بیاد. لیس یخرج الوالی از حقیقت، یا بگو از حق اون چیزی که خدا برش لازم کرده، مگه چی؟ مگه با اهتمام، تلاش و کوشش، همت، ولی استعانت بالله، یاری گرفتن از خداوند، و توتین نفسه علی لزوم حق، وادار کردن خودش، وادار کردن خودش برای اینکه حق رو به اصطلاح چیکار بکنه، پیاده بکنه، یعنی ملتزم و التزام داشته باشه به برپای حق. بعد هم صبر و خیشتنداری داشته باشه، فیما خف علی و صبر علی، صبر کنه بر این قضیه، یعنی برای احقاق و برای پیاده کردن این حقوق. حالا میخواد برای سنگین باشه، سبک باشه. یه بار دیگه، لیس یخرج الوالی، یعنی لیس یخرج الوالی، یعنی والی از عهده این چیزا بر نمیاد، از والی خارج نمیشه، از والی از عهدهش خارجه، از پس این امور بر نمیاد. از پس چی؟ من حقیقت ما الزمه الله، از حق و حقوقی که خداوند لازم کرده بر او، من ذالکه، در این امور، در این کارها. ساده ترش حالا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه والی از پس این حق و حقوق این گروه های اجتماعی نمیتونه بر بیاد، مگر الا بالاحتمال. یک، چند تا ویژگی میگه. یک، بعد همت داشته باشه، تلاش کنه، همت داشته باشه، همت شب و وقت بذاره، تلاش کنه، فکر و اندیشه اینا. بعد از خدا کمک بخواد، ول استعانت بالله، یاری از خدا بخواد، فقط تلاش و کوشش هم کافی نیست، خدای تو هم کمکم کن. و توتین نفس، این توتین رو توضیح میدم اما یه بار رد شده باشم، و توتین نفسی علی لزوم الحق، خودش رو آماده کرده باشه برای پیاده کردن این حق و حقوق، ملزم کرده باشه برای این حق و حقوق مردم. بعد صبر و چیزم استقامت هم باید ببرزه، صبر باید داشته باشه، سختی این امور رو باید بتونه تحمل کنه، شکیبایی باید ببرزه علا این برای این امور. فی ما خف علیه او ثقل، حالا در اموری که آسونه یا سخته. فقط این توطین نفس رو شما بگم، توطین از ماده وطنه، وطن جایی است که آدم اونجا وطنه، جایی که به اصطلاح توقف میکنه، میگن وطنه یا خود وطنه، یعنی اونجا اقامت کرد، اونجا رو وطن خودش. توطین یعنی وادار کردن خود به چیزی، توطین وادار کردنه. وقتی میگن توطین نفس علی امره، یعنی خودشو به فلان چیز وادار کرد. خب بعد بعضی از لغویین اینجوری میگن، میگن توطین نفسهی مثلا بر فلان امر، خودش رو وادار میکنه بر اون امر، یعنی مثل این که اون امر رو وطن خودش قرار داده، بعد در اون وطن میخواد توقف بکنه بمونه، لذا این امر رو بر خودش اینجوری چی میکنه؟ به اصطلاح وادار میکنه بر خودش یا ملزم میکنه بر خودش. دقت کنید، توطین پس حالا مهیا کردن و اینم معنی میده ها، مهیا کردن آماده کردن اینم هست، ولی اصل معنای توطین یعنی وادار کردن به چیزی. توطین نفس وادار کردن خود به امری، خب وادار کردن خود به امری. آقا با وطن چه تناسبی داره؟ اینجوری میگن، میگن همونطوری که آدم در جایی و در وطنش اقامت میکنه، توقف میکنه، توطین نفس هم داره خودش رو متوقف میکنه، توقف میده، وادار میکنه، آماده میکنه، حالا هر تعبیری که میخوایم، برای انجام اون عمل. حالا از لغت بیام بیرون اینجوری دارم میگم، والی از پس این امور بر نمیاد مگر یک تلاش و کوشش، همت، همت والا، اهتمام، استعانت از خداوند، یاری از طرف خداوند، توطین نفسهی علی لزوم الحق، نه خودش رو وادار بکنه برای اینکه اون حق رو پیاده بکنه و حق رو به اصطلاح اجرا بکنه، بعدم صبر و تلاش و به اصطلاح شکیبایی ببرزه برای تحقق این حقوق. حالا در بعضی سبک، بعضی سنگینه، در چه سبک باشه چه سنگین باشه، خودش رو در حقیقت آماده این سختی ها و اینها بکنه. خب عرض کنم خدمت شما که برای امروز بس، ما ایشالله هفته آینده که اومدیم، ضمن این که مبحث بعدی رو ایشالله ادامه میدیم. توکل بر خدا، موفق باشید در امان خدا. کتاب برای گیر بیارید بخونید حتما.